بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام علیکم دوستان عزیزم و آقایان و خانمهای محترم، بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ و این جمله معروف ایرانی ها که همیشه اول احوال پرسی میگن خوبین؟ خوشین؟ روبراهین؟ کیفتون کوکه؟ انشالله که اوضاع بر وفق مرادتون باشه هر کجا که هستید، داخل ایران، خارج از کشور، و حال دلتون هم خوب باشه. و باز هم یک روز زوج دیگه در هفته و باز هم ساعت 18 به وقت رسمی ایران عزیز و باز هم زمزم احکام. و امروز هم دوباره باید منو تحمل کنید مثل همیشه و استفاده بکنیم هممون از مصدر استاد عزیز ارجمند، محقق و پژوهشگر و مدرس سطوع عالی حوزه علمی قم، استاد وحیدپور عزیز که در محضرشون اینجا هستیم. حاج آقا سلام و ادب، خیلی خوش آمدید و آغاز شبتونم بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر.
سلامت بشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر بینندگان خوب، عزیز و گرامی این برنامه، عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم هر کجای این جهان پهناور که هستید، زیر این آسمان، چه در داخل کشور اسلامی ایران، چه فراتر از مرزها. امیدوارم که سالم و سلامت باشید و با تنی سالم و با روحیه شاداب انشالله این یک ساعت رو ما در حضورتون باشیم و بیننده ما باشید و ما رو انشالله دلگرم کنید.
انشالله. سپاسگزار. خیلی ممنونم استاد وحیدپور عزیز. دوست خوب من، آقای عزیز، نوجوان دوست داشتنی و خوشتیپ و مادران محترم، خواهران گرامی، روزی چند تا مسئله شرعی یاد گرفتن خیلی راحته، به ویژه با اینها یا حالا چیزی به اسم موبایل دیگه، اینها خیلی راحته، میتونید یاد بگیرید. حالا اگه وقتشو ندارید، روزای زوج، شنبه، دوشنبه، چهارشنبه، ساعت 6 تا 7 شب به وقت تهران میتونید با ما همراه باشید، زمزم احکام، و با هم دیگه مسئله شرعی یاد بگیریم. و خیلی هم راحته، برامون پیامک میفرستید، راه ارتباطی هم زیر نویس شده 3012-03 برای داخل کشور، کسایی که هستن و با اپراتورهای داخلی میخوان پیامک بدن به ما، و 930-876-8004 این شماره ایرانسلی هست که وصل به واتساپ و واتساپ و تلگرام و وایبر، که از این طریق میتونید به ما پیام بدید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید. تلفن نداریم، تلفن هنوز وصل نیست، درسته بچه ها؟ تلفن وصل نیست، تلفنمون وصل نیست و فردا وصل میشه. مشکل فنی داریم، فکر کنم خبر خوبی دارید که فردا وصل میشه. نه، مشکل فنی انشالله برطرف میشه و همیشه مشکل فنی با مباحث مالی درگیر بودند از قدیم الایام. خب منتظرتون هستیم، سوالای شرعی خودتون رو برامون بفرستید تا اینجا مطرح بکنید. تعارف هم نداریم، خجالت هم نکشید، هر سوالی داشتید بپرسید، توی این رسانه مطرح خواهیم کرد. خب استاد بیزود اگه صحبت نداری
نخیر آماده این بفرمی.
خواهش میکنم. سلام، یکی از دوستان میفرمود که وقتی نماز جماعت با امام و یک مأموم برگزار میشود، مأموم باید سمت راست امام بایستد یا سمت چپ او یا پشت سر امام؟ لطفا توضیح بفرمایید. علی از خواهد.
اگر مأموم یک نفر باشه، بنابر احتیاط کنار امام بایست، سمت راستش، پشت سر نه. اگر تعداد بیش از یک نفر شد، مثلا دو نفر سه نفر، نه میرن پشت سر امام. اگر مأموم خانومه و امام جماعت آقاست، مثلا تو خونه فرض کن که اتفاقا خیلی هم خوبه که خانوما این مقدار شوهراشون رو قبول داشته باشن که بهشون اقتدا بکنن. شوهرش تو خونه امام جماعت شده، خانومم بهش اقتدا میکنه، اونم پشت سر خانومه پشت سر اون آقا. ولی اگر دوتا مردن، یکی امام است یکی مأموم، احتیاطش این است که اون مأموم که یک نفر است سمت راست امام پشت سر نه، سمت راست، متا جای سجدش یه مقداری از جای سجده امام پایین تر، یه مقداری
عقب‌تر
بره جای سجده، مهرش این که یه مقداری عقب‌تر از امام قرار بده.
بله، خیلی خوب، ممنونم از شما. آها، راستی استاد گفتن که چه خوبه توی خونه مثلا همسر جلو وایسن و خانمشون هم پشت سرشون. یه چیزی مرسوم از اساتید میشنیدیم و میفرمایند که اون امام جماعتی که خانوادش بهش اقتدا کنن قطعا عادله. این هم یه نکته ای،
اونم نکتهش به خاطر اینه که مردم وقتی اقتدا میکنن دیگه تو خونه امام جماعتی خبر ندارن که مأمورم نیستیم، به این ما کاری نداریم، به باطن کاری نداریم، همون بیرون رو، تعاملات و رفت آمدها و نشست و برخاست ها و اینا رو میبینیم که این آقا خب غیبت نمیکنه، دروغ نمیگه، ظلم نمیکنه، خوبه. اما خانم خونه وقتی اقتدا میکنه معناش این است که این شوهر حتی در خانه هم عدالت رو مراعات میکنه و خلاصه اون چه که طبق شرع مقدس هست تو خانواده حتما انشالله عمل میکنه. معلوم میشه خیلی ریستر و سختره.
بله، اهل رعایته. خب، امین از تهران، امین عزیزم از تهران، پیامکت به دست ما رسیده. بچه این دوتا پیامک اولی که فرستادید آقای موسوی برای دیروز بوده؟ جدید به دست ما رسیده، خیلی خوبه. قبل از اینکه این پیامک بعدی رو بخونم، واسه این نکته یه بنده خدایی میپرسید، خوبه توی برنامه مطرح کنیم. میگفتن که آیا اگر فردی که امام جماعت مسجد هست، ایشون بدهی بانکی داشته باشه، نمیدونم بدهی شخصی داشته باشه و اینا رو نتونه پرداخت کنه، مشکلاتی داره، آدمی نیست که بخواد عمدن اذیت بکنه، آیا او از عدالت ساقط میشه بابت بدهیایی که داره؟
نه خیر، چه امام جماعت چه دیگری فرق نمیکنه. کسی که بدهی داره به کسی، اگر توان مالی نداره و فعلا نمیتونه بپردازه، گناهی مرتکب نشده. اصطلاحا بهش میگن معسر. قرآن هم داره و این کان ذو عسرتن، ذو عسره یعنی تنگ دست، الان نمیتونه، این گناه نیست. بله، کسی پول داره، موسره یعنی داره و مخصوصا بدهی خودش رو نمیپردازد، بله این کار حرام کرده، ولی نمیشه پای سرش نماز خون. ولی نه خیر، دستنگه، نمیتونه واقعا با این وضعیت فعلی، قسط داره ولی نمیتونه الان بپردازه. و زندگی زن و بچهش، خوراکش، لباسش، واقعا با این مشکلات فعلی، نه این گناهی نکرده.
بعد خب، امین از تهران گفته که سلام، آیا با قصد جنابتی که از حرام بوده است میتوان نماز خواند یا نیاز به وضوع است؟
نه، نیاز به وضو نداره. غسل جنابت فرق نمیکنه که حالا به چه خاطر بوده. خدایی نکرده غسل جنابت به خاطر فعل حرام بوده یا نه با همسرش بوده، اینا فرق نمیکنه. در هر صورت غسل جنابت نیاز به وضو نداره.
بله. خانم بهاره کریمی از قم، سرکار خانم کریمی، ممنونم، پیامک مفصلی هم فرستادن. سلام و ادب و احترام خدمت عامل زحمت کش برنامه زمزم احکام، جناب آقای مجری گرامی، آقای سودی و همچنین کارشناس محترم استاد وحیدپور
علیه السلام و رحمت الله.
اگر شخصی به عنوان نایب جهت فرضی حج تمتع اجیر شود و ناخواسته در طول مناسک حج مرتکب عملی شود که موجب بطلان حج گردد، بعد حالا دوتا سوال پرسند. یک، آیا این دین با اجیر کردن نایب از عهده فرد اول برداشته شده و تمام مسئولیتش به عهده نایب می باشد؟
ببینید، دین برداشته نشده از گردن اون شخصی که حج به گردنش بوده. در هر صورت یه حجش باطل شده، حج انجام نشده، اون تا یه حرف است و اون این است که این کسی که رفته پولو گرفته رفته حج ولی نتونسته حج انجام بده ضامنه. یعنی یا باید یک بار دیگر بره و حج صحیح انجام بده یا بره مخارج حج رو دوباره برگردونه به اون شخص بگه من رفتم حج ولی حج باطل، فایده نکرد، پولو برگردونه که اون شخص بتونه پولو به دیگری بده، یه کسی دیگر رو نائب کنه بره حج.
حالا نکته این استاد، الان برفرض من عجیب میشم به جایی حضرت عالی که برم اونجا حج به جا بیارم، حالا به هر دلیلی باطل میشه یا اتفاق دیگه، و بعدش هم ندارم که این پوله رو بدم یکی دیگه بره،
مدیون میمونه
زیر دین تا
بله بله مثل بقیه دین هاست بدهی ها. البته عرض بکنم یه نکته رو بگم، یه وقتی ممکنه که سوال اشتباه مطرح شده باشه، ممکنه بگه که نائب کاری کرده که کفاره بر او واجب شده باشه، فرق میکنه ها. یه وقت هست که یه کاری انجام میده شخص کفاره بر او واجب میشه، چون 20 و چند چیزه که بر شخص محرم در زمان احرامش حرامه، حالا مرد یا زن. خب این کارا رو اگر انجام بده کفاره برش واجب میشه، حج باطل نمیشه، کفاره برش، کفاره رو باید خودش بده. همون شخصی که الان نائب و اجیر شده رفته، اگر کاری انجام داد که کفاره بر او واجب باشه، کفارش باید بده. حج باطل نیست، اصلا فرق میکنه.
پس یه وقتی از یه سری کارها کفاره دارن حجمون درسته، یه سری کارها نه اصلا از اساس باطل میکنه. سوال دومش اینه که اگر نایب در سالهای بعد موفق به انجام مجددش نشود یا فوت کند و به کسی هم اطلاع نداده باشد، با توجه به اینکه بازماندگان فرد اول یا همان بدهکار هزینه حج را پرداخته و از انجام نشدنش هم مطلع نیستند، تکلیف این دین و بدهی بر عهده کیست؟
شما میفرمایید به هیچ کس اطلاع نداده، اونا هم خبری ندارن، اونا هم فکر میکنن برای میتشون مثلا نائب فرستادن. مثلا اگر نائب برای شخص میت باشه، باباشون فوت شده براش حج گرفتن، خبرم نداره، اونا هیچ گناهی مرتکب نشدن، فکر میکنن حج انجام شده و حج درست هم انجام شده، هیچ. این است، اونم که به کسی اطلاع نداده، مدیون از دنیا میرود، اون شخص اجیر اونی که نیابت کرده وقتی به کسی اطلاع نداده هیچ، مدیون.
عجب. حالا اینه که فکر کنم از روایات هم داریم که هر شب که میخوابید آدم اگه وصیتش زیر سرش نباشه،
این از موارد وصیت واجبه، همه جا وصیت واجب نیست ولی اینجا واجبه. چرا؟ چون دینی دارد که خودش هم میدونه تا زنده است اون وقت نمیتونه، اینو باید وصیت بکنه که بعد از مرگش حداقل از اون اموالی که داره این دین رو ادا بکنه.
بله خیلی خب. 919 2786 پیامک شما به دست ما رسیده و راجب اسماء متبرکه سوال پرسیدید و دوستی هم شماره 912-2839 همشون سوال پرسیدن و این نکته رو عرض بکنم، شاید بعضی ها تازه تلویزیون رو روشن کردن، اینجا زمزم احکام شبکه جهانی ولایته و ما در خدمتون هستیم. سوالای شرعی خودت رو بپرس، خود شما همین دوست عزیزی که الان داری من رو میبینی داخل خارج کشور، ایرانی غیر ایرانی، هر کی زبان فارسی رو متوجه میشه، میتونید برامون بفرستید. در افغانستان، پاکستان، در حتی بحرین، کشور عربی، ما داریم که پیامک عربی برامون میفرستن، بوده سابقا داشتیم اینها رو، در خدمتون هستیم همچنان. گفتند که با عرض سلام، اگر کاغذهایی که دارای اسماء متبرکه هستند رو در دستگاه کاغذ خرد کن بریزیم ایرادی دارد؟
عرض می شود که قانون و قاعدش این است که اسمای متبرکه مورد حج حرمت قرار نگیره. این هست. حالا باید ببینیم چه کاری حج حرمته. خدای نکرده زیر پا انداختن، خب بله. تو سطل زباله که مخلوط میشه با زباله، بله. اما یه وقت شما این کاغذ رو میندازید توی بازیافتی ها که الحمدلله الان فرهنگش تقریبا خیلی از جاها جا افتاده. تقریبا خوبه، خیلی خوبه. یعنی این که شما چیزهایی که قابل بازیافته اونا رو جداش میکنید، از زباله جداش میکنید، بعد اونا رو میبرن، اگر کاغذ باشه اون کاغذها رو دوباره تو دستگاه خوردش میکنن، ریز میکنن، خمیر میکنن، دوباره تبدیل به کاغذ میشه. اونجا اگر بندازین نه، اون حد که حرمت نیست. چه حد که حرمتیه؟ میره تو دستگاه و خورد میشه، ریز میشه، دوباره کاغذ میشه. نه، اون حد که حرمت نیست، اشکالی نداره.
خیلی خب. آه استاد، وقتی این اتفاق بیفته اینا خورد بشن، بعد حالا طرف اینا رو قاطی زباله بندازه بره، اونجا
اگه خورد بشه و قاطی زباله بندازه.
آره.
یعنی چی؟ یعنی خورد شد محو شد. مثلا اینکه شما کاغذ رو ریز ریز کردید.
آره.
ریز 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 کردید. آره. دیگه هیچی اصلا نیست. اون اگر تو زباله بندازید هیچ. چیزی نیست.
ولی اگه قطعات بزرگی باشه،
قطعات بزرگی باشه که هنوز اسم روشه، مثلا الله داره، مثلا پیغمبر و ائمه داره، اون اگر باشه که بندازید، بله اون حق حرمت دیگه، بی احترامی محسوب میشه.
حالا چون بحث اینه الان به نظرم خوبه بگیم گاهی وقتا استاد چه کتابای درسی غیر درسی، خب این کتابا بسم الله دارن حد اقلش دیگه، ولی خیلیشون پر از اسماء پیامبر اکرم، انبیا، ائمه هستند و حتی آیات قرآن. گاهی این طرف مثلا یه لیوان آبی روش میذاره یا یه کاری میکنه، آیا اینا مصداق بی احترامی
نیست؟ حد چه حرمت موضوعی است که عرف باید تشخیص بده، یعنی شرع مقدس نمیاد بگه این کار حد که یا اون کار حد که، چیزی که عرف تشخیص میده، چون که قصدم درش ملاکه. اینکه لیوان آب میذاره یه وقت اصلا حواسش نیست، اون که هیچی اصلا حواسش نیست، یه وقت است که نه عمدن مخصوصا میذاره به قصد خدای نکرده، خدای نکرده به قصد بی احترامی کردن. خب این بی احترامیه به این قصد.
معمولا هم البته اینجوری نیست.
عرض کردم مثلا میگیم نه خیر به قصد بی احترامی هم نیست. ولی یه وقته با اینکه قصد بی احترامی نداره ولی عرف اینو بی احترامی میدونه. من مثال بزنم براتون. حالا شما قضاوت کنید عرف. مثلا خدای نکرده، بازم میگیم خدای نکرده، حالا کس پیدا نمیشه.
بله.
فرض کنید قرآن رو گذاشت روی زمین، خب روی زمین گذاشتن که حد حرمت نیست. حالا درسته اهل سنت خیلی حساس هم هستن به ما تو مکه مدینه، من توصیه هم میکنم وقتی میرن عزیزان ما به حج یا به عمره، خب مواظب باشن که قرآن رو کف زمین نگذارن، خیلی اونا ناراحت میشن. این حد حرمت نیست واقعا. ها قرآن ما گذاشتم روی زمین مثل بقیه کتابا، ولی حالا اگر شما خدای نکرده پاتونو گذاشتید روی قرآن، بعدم به شما میگن یا من قصد حد که حرمت نداشتم، بابا عرفاً این کار شما نمودی از بی احترامی کردن، یعنی قرآن رو چی لگد مال کردن، این حد که حرمت. عرف اینجوری قضاوت میکنه، ولی بعضی از کارات که عرف واقعاً قضاوت نمیکنه که مثلا قرآن آتیش بزنی، آتیش بزنی فرقش چیه با خورد کردن؟ بفرمایید فرقش چیه؟ یا فرقش همینه که عرف آتیش که بزنی دادش در میاد، میگه قرآن آتیش زد.
آره.
اینه. ولی یه کاغذی است که بسم الله چیزی داره، شما میگی خب اینو من ریز ریزش میکنم که دیگه این اسامین ها نباشه.
بله.
خوردش میکنم. اون میگه نداره، این حد که حرمت نیست.
بله. خیلی خب سپاسگزارم، دست شما در نکنه. یه سوالی به ذهنم اومد راجع به همین بحث، یادم رفت نمیدونم چی بود. حالا بریم اتاق فرمان، بچه‌ها یه فاصله به ما بدید، بعد برگردیم در خدمتتون باشیم. گوشی هم یه موقع منو اذیت میکنه، باید درستش کنیم. بریم به اتاق فرمان برگردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصدیقة فاطمة الزكية حبیبت حبیبك و نبیه و ام احبائك و اصفیائك التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها على نساء العالمين اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.
دوستان عزیز بیننده، امیدوارم که همچنان همراهی بفرمایید در این لحظات شبکه جهانی ولایت رو و برنامه خودتون زمزم احکام رو، برنامه‌ای که من قلباً دوستش دارم و به خاطر علایق شخصی خودم و حضور پررنگم که شما دارید در طریق پیام‌هایی که برامون میفرستید. و ممکنه بعضی از بیننده ها به ما بگن خب آقا شما هفته 3 روز برنامه دارید، 1 سال 2 سال، مگه چقدر سواله؟ ببخشید، مگه مسائلی که آدم باش روبرو می شود خب هر از گاهی یک بار آپدیت میشن، سوالات جدیدی هست، خیلی ها باید تکرار بشه، در ذهن ما بنشینه. میگه نه، همین الان یه 10 دقیقه برنامه رو همراهی بفرمایید، ببینید یه عالمه سوال شرعی مطرح میشه که شاید خیلیاشو ندونیم ما. پس تلفن تو بردار، به 301203 پیامک بفرست و سوال شرعی. اگه میشه خواهشم به ما بگید از کجا دارید ما رو میبینید، به ما بگید از کجا پیامک میفرستید و به این ایرانتلی هم که زیر نویس شده میتونید پیامک بدید در فضای مجازی تلگرام، واتساپ، وایبر هستیم. خب با استاد وحیدپور عزیز، کارشناس خوب برنامه، بحثم رو ادامه میدم و سوال رو میپرسیم. گفتم که با عرض سلام، کسی که در عقد موقت کسی است اگر بخواهد ازدواج دائم با همان شخص کند، آیا نیاز به عده است؟
نه خیر، قانون عده این است که یه خانومی وقتی که با یه شخصی ازدواج کرده ولی از او جدا میشه، میخواد با کس دیگری، یعنی با شخص جدیدی ازدواج کنه، باید عده نگه داره، یعنی شوهر متفاوت میشه. ولی این خانومی که الان با آقای الف ازدواج کرده، متعاقد موقته، عقد موقت تموم میشه، مثلا همین هفته تموم میشه، انشالله میخوان عقد دائم بخونن دیگه. خب با همین مرد میخواد ازدواج بکنه، با همین مردم ازدواج کرده بوده دیگه، فرق نمیکنه، این دیگه نیاز به عده نداره.
نیاز نداره.
ولی یه نکته اینجا عرض بکنم، اینم نکته خوبی، بعضی اشتباه میکنن. این خانمایی که عقد موقت شدن بعد میخوان عقد دائم با همون شوهر بکنن، یا با هر کس دیگر، مخصوصا با همون آقای، این حتما عقد موقتش یا تموم بشه یا اگر تموم نشده بقیه مدت حتما بخشیده بشه که تمام بشه، یعنی که زن و شوهر نباشن و عقد دائم بکنن. چون وقتی زن و شوهر باشن که
معنا نداره،
معنا نداره که، هنوز مدتشون باقی، زن و شوهرن، میخوان عقد دوباره بکنن، عقد روی عقده.
آها،
اینجوری نشه.
سوالی که بچه ها پرسیدن اتاق فرمان بگم محضرتون اینه که اگه حالا خانمی در عده و میخواد با یه فرد دیگری ازدواج بکنه، اینجا باید باشه کل عده تمام بشه،
حتما باید عده تمام بشه،
صیغه عقد هم
در زمان عده خونده، صیغه عقد در زمان عده خونده بشه باطله. باطله. و اگر حکم شرعی رو بدانند که نباید در زمان عده ازدواج کنند، بدانند، جاهل نباشند، بدانند و حرام ابدی هم میشه. یعنی دیگه تا آخر این دو تا با هم نمیتونه دیگه ازدواج.
بعد خیلی خب، قدیمی از قزوین، سلام به همه هموطنان خوب ما در قزوین، گفتند که سلام، خسته نباشید، زخم معده دارم، نمیتونم روزه بگیرم، باید چقدر فطر پرداخت کنم یا یتیم رو طعام بدهم؟
اولا که نمیتونم روزه بگیرم، من توضیح بدم، یعنی منظورش این است که کل سالو نمیتونن.
الازهار همینه دیگه.
ما رمضان نتونسته بگیره، الان میخواد قضا کنه، نمیتونه قضا کنه.
آره.
فرق نمیکنه براش. اینو میگیم مریض سال. وقت مریض سال دیگه قضا نداره، خود روزه هم که نمیگیره، فقط میمونه همون کفاره. کفاره هم ارزونه دیگه، کفاره ارزون قیمته. که 750 گرم مواد غذایی برای هر روز به فقیر میده. فطریه نه. این اصطلاح فطریه درست نیست. فطریه مال همون است که روزه عید فطر سرانه میدیم. مثلا 5 نفرن خانوار، بعد اون سرپرست خانوار به تعداد نفرات اونجا فطریه به فقیر میده. نه، فطریه جداست، این فدیه است، یعنی جبرانیه، جبران میکنید روزه ای رو که نگرفتید، جبرانش به چیه؟ حالا کفاره میگن، کفاره میگن، فدیه میگن، هر دوش. جبرانش به این است که برای هر روزی 750 گرم مواد غذایی رو به فقیر بده. لازم نیست حتما یتیم باشه، نه، فقیر باشه. یتیم مقاد باشه، مقاد یتیم نباشه، اون تفاوتی نداره.
بله. چقدر خوبه الان پیامک هایی که داره میاد به ما ارسال میشه اینا می نویسن از کجاست، حتی اگه روستایی هستید نمیدونم شهر خاصی هستید برامون ارسال بکنید تا به هموطنهای عزیزمون سلام بکنیم در اونجا. خب این سوال هم که پرسیدم، سوال بعدی گفتن که سلام خدمت آقای وحیدپور و همکار محترمشون. سوالم اینه آیا برطرف کردن موهای زائد بدن به ویژه موهای زیر ناف و واجب هست برای مرد و زن؟ آیا فرقی میکنه؟ سید عبدالحسین هاشمی از افغانه.
واجب نیست ولی میدونید دین ما دین نظافته.
بله.
واقعا نکات خوبی است. ببینید چقدر ما دستورات بهداشتی داریم، چقدر ما دستوراتی داریم که مربوط به نظافت عرض میشود که تن هست، حالا مربوط به ناخونه، حتی روزم براش تعیین شده که ناخونتون رو بگیرید، کوتاه کردن مو هست، اصلاح مو هست و زدودن موهای زائد بدن هست، تاکید شده اینها و استحبابم داره و سیره خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه هم که ما میبینیم در روایاتمون سیره اونها و روش عملیشون هم همین بوده که اونها عمل میکردن به این داستان، به این قضیه عمل میکردن. فرقی هم نیست که حالا زن باشه یا مرد باشه، فرقی نیست، مخصوصا اگر که زن شوهردار باشه یا مرد زندار باشه. بعضی جاها گفتن کوتاه نکنند، بعضی جاها. کجا؟ یکی از جایی که گفتن کوتاه نکنند مال جوانی است که کوتاه کردن مو و دودن مو خدایی نکرده یه مقداری ممکنه برای او ایجاد تحریک و تحییج بکنه، اونجا یکی از پیشگیری ها این است که نه این کار رو نکنه.
بله.
کوتاه نکنه.
بله. بسیار خب، خیلی ممنونم. سوال بعدی گفتن که سلام، حکم رفت آمد توریست های غیر مسلمان در مساجدی که در حال حاضر جنبه توریستی پیدا کردن چیست؟ موسوی از تهران.
ورود غیر مسلمان به مسجد طبق فتوای مشهور حرام نیست. این مشهور فقهای ما نگفتن که ورودشون، ورود غیر مسلمان به مسجد حرامه. نه نه نه، حرام نیست. اون چیزی که مهم است این است که حرمت مسجد حفظ بشه. همونطور که راجع به اسماء متبرکم گفتیم، مسجد هم همینطوره. مسجد هم باید احترام خاصش حفظ بشه. ورود اونها حرام نیست. یک. دو، باید رعایت احترام مسجد بشود. این حتما باید تو برنامه سازمان عرض می شود که جهانگردی باشه.
بله.
که متصدی میاره اینها رو، راهنما دارن دیگه.
بله، میراث فرهنگی و
بله میراث فرهنگی اینها، احترام مسجد حفظ بشه. ببینید مسجد موزه نیست، مسجد مسجده، ولو اینکه مسجد امام اصفهان باشه فرق نمیکنه.
استاد شاید گاهی یه جورایی سوال مهمتر این باشه که خب خیلی ها میگن اینها با دائم الجنابت هستن.
بله.
دیگه بعد وارد این مساجد میشن اونجا چی؟
خب اولا که خودشون میان، خودشون دارن میان وارد میشن. و حالا البته ممکنه واقعا همینطور شما بگید خب یقین داریم دیگه اینا، حالا یقینم معلوم نیست، خیلی حتما همینطور باشه که واقعا حالا یقین دارید شما؟ مثلا اگر که زندار باشه شوهردار باشه خب آدم یقین میکنه که اینها مثلا فرض کنید که به واسطه آمیزش جنوب شدن اینه. حالا حالا چه میدونی شما الان این زن داره اون شوهر داره این همچین اتفاقی افتاده؟ نام خیلی معلوم نیست، فحص جستجو هم نمیخواد، یعنی شرعاً لازم نیست که ما بریم جستجو کنیم ببینیم چه جوریه. همین مقداری که مسجد نجس نمیشود. نجس نمیشود که چه نجسی میشه؟ کاری اینا به مسجد ندارن که، بی احترامی هم که خدای نکرده نمیکنن که، آب دهن که نمیذارن توی مسجد، اتفاقا مؤدبن، مؤدبن. من تا همین عرض کردم باید شؤونات مسجد رعایت بشه. یعنی مثلا میگیم که چون بعضی از آقایون مرجع که اشکال میکنن همین، مثلا این خانم درسته که میگید مسیحیه، نداره مسیحیه، ولی این که فرض کنید که با اون وضع بد حجاب میخواد بیاد توی مسجد و این مناسبت با مسجد نداره.
در اصفهان خب مسجد شیخ لطف الله اونجا که هست خیلی ها میان میرن، من خودم دیدم توریست هایی از کشورهای جنوب شرق آسیا، خب اینا لباس هایی پوشیده بودن که بدنشون هم پیدا بود و اونجا آمده بودن حتی بدون یه چادر، خیلی عجیب بود برای من.
همین.
متاسفانه این اتفاق میفته. اگه با این روند بخواد پیش بره همونطور که فهمیدی دیگه، فکر کنم چند سال دیگه نمیگن اینجا مسجده،
میگن موزه است.
موزه است و یه مکان آثار باستانی.
تو هم به نکته خوبی اشاره کردی آقای سوری، واقعا این عرض میکنم و واقعا همه بینندگان میدونن ما خیلی حد تعادل رو حفظ میکنیم، افراط تفرید نیست تو صحبتامون، ولی واقعا نباید ما ارزش هامون رو به این ارزونی بفروشیم که حالا ما مثلا میخوام چیکار کنیم، چیکار ما میخوام بکنیم، حالا میخوام خلاصه یه درآمدی از طریق توریست ها داشته باشیم که اینها رو بیاریم. خب اینقدر جا هست که ما این توریست ها رو ببریم.
بله.
اینقدر ایران مراکز تاریخی داره، مراکز تفریحی داره، مراکز زیبا داره،
موزه ها
که 4 مسجد فقط مونده که ما اینا رو ببریم و این مساجد عرض می شود که میشه محل رفت آمد اینها با اون وضع نامناسب. خب این وضع نامناسب در هر صورت واقعا زیبنده مسجد نیست، خلاف شأن مسجده. بله بله، اگر واقعا جوری باشه که یه چادر بدن سارشون بکنن، چه بیداره یه چادر بدن پوشیده میاد توی مسجد، خانه خداست، به احترام مسجد خلاصه باید این رعایت بشه.
بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم. آه خیلی کوتاه فقط استاد بگیم، حالا یادم همین بحثای طلبگی که راجع به همین بحث ورود اینها به مساجد و اینها بود، برخی ها میگن که آقا اینها اصلا شامل این حکم جنابت نمیشوند، اول باید طرف مسلمان باشه بعد بگیم آقا این حکم رو برش حمل بکنه.
بله، اون یه بحثی است که آیا اینها به فروع دین هم مکلفن یا نه، به فروع دین مکلف نیستن، ولی در هر صورت جنابت یک امری نیستش که تکلیفی باشه، حکم وضعیه. در هر صورت جنوب شده، جنوب شده، این جنابت این شخص.
حالا اسمشو میخوایم هر چیزی بذاریم، درسته؟
بله، در هر صورت ببینید اون عامل، عامل وضعیه دیگه، معنا نداره که، یعنی شارع بگه اینها اگر آمیزش کردن جنابت حاصل نمیشه، این دیگه دست چیز نیستش. آها. که جنابت حاصل میشه در هر صورت.
خیلی خوبه اینجوری بگم که خدا گفته که آقا این اتفاق بیفته شما جنوب میشی و یک سری کارها رو نباید بکنی. نه. حالا توی مسلمان باشی، نه. در ایران باشی، هر کجا. نه. خیلی خوب. کریمی از نیشابور، مخلص همین نیشابوری هم هستیم، پرمک چه رسیده به دست ما. رضا ایروانی از آذربایجان رسیده پرمک شما 912-3426 پرمک شما رسیده. اما بخونم پرمک علی رفیعی از مشهد مقدس رو که خیلیاتون هم میپرسید، حالا گاهی دوستان ما رو میبینن یا از استاد وحیدپور هم حتما خیلی پرسیدن، خود شما هم حتما خیلی اینو شنیدید توی این برنامه، البته گفتیم قبلا حکم استفاده از کراوات و پاپیون چیست؟
بر اساس اون چیزی که من عرض میکنم که افراط تفرید نداشته باشیم، معناش این است که ما نمیتونیم بگیم هر کس که کراوات و پاپیون میزنه داره کار حرام میکنه. اینجوری نیست، واقعا اینجوری نیست. کراوات و پاپیون یک نوع پوششه، پوشش یک قانونی داره، یک قاعده‌ای داره. اگر واقعا نماینده یک طرز تفکر باطلی باشه، من مثال بزنم برای شما، مثال میزنم، بنده به جای امامه کلاهی سرم میگذارم که مال خاخامهای یهوده، دیدید؟
آره.
دیدید کلاهشون؟ کلاه مخصوصه. کلاه معناش چیه؟ معناش اینه که هر کی منو دید، خب این ترویجه، این ترویج یک مکتب و مذهب و فرقه ایست که ما خودمون اونو قبولش نداریم. خب چرا باید من این کارو بکنم؟ ولی اگر نه لباسی شخص میپوشه که نه مروج یک مکتب و مذهب خاص و باطل و اینهایی نیست، این قاعدتا رو قاعده ای که شرعی است، نه این اشکالی نداره. کراوات مروج یک فرهنگ خاص، البته اینو بنده دارم فکر میکنم اینجوری باشه، ممکنه حالا یک کسی بگه نه کراوات مروج فرهنگ مبتذل نمیدونم چیست فلانه، ولی ممکنه او به نظرش اینجوری بیاد، ولی نمیدونم شما چی به نظرتون چی میاد. چون این حکم نیست، این موضوعه، این که من دارم میپرسم، چون این موضوع شرعیه نه حکم شرعی. حکم شرعی معلومه، حکم شرعی این است که هر گونه پوششی که مروج مکتب و مذهب مبتذل یا طرز تفکر مبتذل یا فلان باشه، این جایز نیست. این روشنه، خیلی روشنه. ولی اینکه آیا الان یک کسی کراوات میزنه، آیا این واقعا مروجه؟ داره ترویج میکنه اون؟
آره، اگه خود من استاد وحیدپور به عنوان یک نمیدونم یه نفری از عرف بخوام بگم، الان ما خود کشورهای مسلمان هم نگاه بکنیم، مثلا در عراق شیعیان کراوات میزنن، در لبنان همینطور، در چه میدونم حالا گروه های مختلف شیعه، در یمن، در بحرین، جاهای مختلف،
یا مثلا اصلا شخص تو عروسی مثلا حالا کراوات زده اومده تو عروسی،
بله،
مثلا داماد اون شب عروسی کراوات زده، واقعا فعل حرام انجام داده؟ یعنی الان میخواد بگه آی مرد و من دارم میخوام ترویج کنم چی چی را، چی رو میخواد ترویج کنه؟
دیگه اینجوری نیست. شاید دهه های پیش
بله. اینطوری بود. بله زمان خیلی تو این مسئله میگن که زمان در موضوعات خیلی موثرن، تو احکام نه ولی تو موضوعات چرا موثرن. ولی شاید یه زمانی واقعا این کراوات، البته پاپیون که حالا به اون صورت مرسوم نیست، اصلا
پاپیون هم همون تدوین مراسمات،
اونم اگر باشه واقعا ترویج به حساب نمیاد.
بله آقای رشیدی شما نظرتون چیه؟ به هر حال کراوات الان بزنیم یا نزنیم؟ خیلی خوب، الان یعنی من فردا میتونم کراوات بزنم بیام سر برنامه؟
نه سر برنامه نه. چون شما سر برنامه کراوات بزنید، همین بینندگان عزیز ما پیامک میدن که بابا این چه وضعی آخه، شبکه جهانی ولایت چه مجریتون با کراوات اومده آخه سر برنامه. نه این مناسبه اینجا نیست.
عرض به خدمت شما که گفتن که سلام خدمت استاد معظم، مقداری پول در اختیار شخصی قرار میدهیم که میگوید با آن کار و سرمایه گذاری میکند. آیا صرف همین که آن شخص بگوید من با این پول با پول شما کار میکنم کافیه برای اخذ سود مضاربه، یا باید اطمینان پیدا کنیم؟ رحمتی از شیعه.
خیلی سوال خوبیه. نه اطمینان لازم نیست. نه. سه تا حالت داره. یه وقت من میدونم دروغ میگه. دروغی میگه، این پول اصلا نمیره باش کار بکنه. این هیچی. این سود به شما بده رباست.
میره دلار میخره که
دروغی داره میگه. یه وقت یقین داری که میره باش کار میکنه، اینم که خیلی معلومه خوبه. یه وقت هم نه یقین دارید که دروغ میگه، نه یقین دارید و مطمئن نیست که کار میکنه، ولی احتمالشو میدید. احتمال میدید، هم کافیه. هم که احتمال میدید که این شخص با پول شما میره و کارهای اقتصادی حلال و مشروع انجام میده، عیب نداره. این اشکالی نداره.
بله. شبتون بخیر باشه دوستان خوبم. زمزم احکام رو دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت، در خدمتون هستیم. چرا مدام دارم شناسنامه برنامه رو میگم؟ برای اینکه اونایی که یه لحظه از بین چند صد شبکه تلویزیونی ماهواری دارن عبور میکنن، ما رو میبینن، متوجه بشن این برنامه زنده است و به مسائل شرعی پاسخ میدهد. با شما عزیزان همراه هستیم. شماره های ارتباطی ما هم که اینجا زیرنویسه، به راحتی میتونید پیامک برامون بفرستید سوال شرعیتون رو، و خجالت نکشید. یک دو اینکه حتی نگید خب این مسئله که خیلی ساده است، نه، همون هم برای ما بفرستید. بریم برگردیم و بخش سوم گفتگو رو تقدیمتون بکنیم.
سلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت حبيب الله، يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت خليل الله، السلام عليك يا بنت صفي الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، يا بنت رسول الله، مولاتنا فاطمة الزهراء، مولاتنا إنسية الحوراء، مولاتنا إنسية الحوراء، مولاتنا السلام عليك يا بنت خير البرية،
شبتون بخیر باشه، روزتون بخیر باشه، بعد از ظهرتون بخیر باشه. دوستان خوب من، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام، اینه که انتقاد هم برامون بفرستید به جان خودم، من خیلی خوشحال میشم و دوست دارم اصلا اینی که انتقاد بکنید و نقد بناء باشه، نقد سازندهی باشه، بکنید برنامه رو ارتقا بدیم. هر پیشنهادی برای برنامه دارید برامون ارسال بکنید. ممکنه بگید آقا یه بخشی رو به برنامه‌تون اضافه بکنید، نمیدونم کارشناس راجع به این موضوع صحبت بکنید،
یا کارشناس اون عوض بکنید.
اون کارشناس ما استاد وحیدپور عزیز واقعا جا داره که من تشکر بکنم از شما. علارغم به حال فرصت هایی که وجود داره در جاهای دیگه حضور داشته باشید و درس و بحث داشته باشید، سال هاست که در هم رادیو تلویزیون ملی و هم در شبکه جهانی ولایت تشریف میارید، قدم رنجه میفرمایید، واقعا جا داره که تقدیر و تشکر من در حد
ممنونم
جز و ناچیز خودم از شما داشته باشم.
خواهش میکنم، تشکر میکنم،
سپاسگزار. خب بریم سراغ پیامک ها و پیامک بخونیم، زیاده برسم و من رو بخونم. گفتن که سلام علیکم، لطفاً بفرمایید یک کتاب احکام مصور معرفی بفرمایید که مربوط به چند مرجع باشد. بله. شما 912-34-26 اصلا چند چیزی داری؟
بله، از کجا تماس گرفتن؟
فکر کنم تهران و
بله. بله، من خوبه که اطلاع رسانی بکنم، ولی گاهی مرز کردم خیلی الان از این جهت ما غنی هستیم. سابقا فقط رساله بود. آره. مرجع تقریبا یه رساله داشت، رساله رو میگرفت، گاهی ویرایشش خوب نبود، جملات رو گاهی نمیفهمیدن، متوجه نمیشدن چی هست. ولی امروزه خوشبختانه موضوعات اصلا تفکیک شده.
آره.
یعنی مثلا فرض بفرمایید رساله قطوره تبدیل شده به 10 تا، فرض بفرمایید که احکام معاملات خودش شده جدا، احکام نماز خودش شده جدا، احکام روزه خودش شده جدا، احکام عملی، احکام عملی چی چیه که عملا آدم باید یاد بگیره، مثل وضو، تیمم، غسل، نمیدونم، فرض بفرمایید یک کسی میخواد الان یه جایی مثلا یه مسلمانی میخواد از دنیا رفته غسلش بده، کفنش بکنه، نماز بر اون بخونه، دفنش بکنه، فلان، احکام عملی، همه اینها به حمد الله جدا جدا الان با ویرایش های خیلی خوب، روان، سلیس وجود داره و مصور و مصور و چاپ های خیلی خوب و با عرض می شود که فتوای چند تن از مراجع معمولات، یه خیلی شلوغش هم نکردن، 10 تا 15، نه نه نه، مثلا با فتوای 3 تن از مراجع، مثلا مراجع معروف الان داریم که نظرات مقام رهبری هست، از سایت الله مکارم هست، از سایت الله سیستانی، بعضیا 5 مرجعی مثلا به این 3 تا 2 تای دیگه هم اضافه کردن، از سایت الله وحید هست، از سایت الله مثلا شبیری، ما زیاد از اینها داریم، اگرم خواستن میتونن که البته حالا میشه، من باز حال ممکنه میگن اون وقت تبلیغ میشه توی شبکه، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، والا میگفتیم زیرنویس بکنن مثلا و از هستی کتاب فروشی ها هست در کتاب فروشی ها میتونم بله کتاب فروشی ها هست
حالا یه آدرس هست. کلی میتونید به ما بدید مثلا در تهران مردم کجا برن این رو بخرن؟
آدرس کلی که من بخوام بدم، ببینید ما یک ستاد احکام داریم اصلا خودمون، این دیگه تبلیغ چیزی نیست، ستاد احکام ما، یک ستاد احکام میداریم، ستاد ترویجه، ستاد ترویج احکام که کارمون پرورش طلاب هست برای کارهای فقهی و احکامی و ما معمولاً کلیه کتاب‌های احکامی رو جمع می‌کنیم خودمون و رو سایتمون معرفی میشه اینها. خیلی راحت میتونن بینندگان عزیز روی سایت برن، سایتمون هم بزنن ستاد خط تیره احکام، ستاد احکام نه، ستاد خط تیره احکام بزنن، تمام اون فهرست کتاب‌ها میاد قشنگ، میتونن تماس بگیرن، از طریق پست هم براشون کتاب ها رو میفرستن.
خوب شد گفتی اتفاقا تبلیغ هم نیست.
نه، تبلیغ شخص نیست.
تبلیغ بشه خوبه.
نه، اصلا این تبلیغ شخص نیست. آره. تبلیغ هیچ نهادی هم نیست. ستاد ترویج احکام. با قصد قربت اینو ما راه اندازی کردیم برای همین کاراست.
خدا خیرتون بده. مردم استاد وحیدپور الان توی موتور جستجوگر در با گوشیاشون بزنن سایت ستاد ترویج احکام،
ستاد خط تیر احکام،
نه همینو فارسی بزنیم. بله. میاد دیگه.
بله بله میاد. وقت تمام کتاب ها، کتاب های احکامی اون وقت شما میبینید اصلا احکام مصور، احکام مصور الان خیلی هست، فراوان هم هست، تو موضوعات مختلف میتونن استفاده بکنن.
آها بله خیلی خوب. من خودم الان زدم، بله شما توی در هم گوگل سرچ بکنید ستاد ترویج احکام فارسی بزنید میاد www.ستاد.ir که به نظر سایت
و کتاب فروشیش میاد،
کتاب فروشی تخصصی احکام،
تخصصیه کتاب فروشی تخصصی احکام میاد، کتابا همش هست
این سایتشه. بچه‌ها اگه تونستید بگیرید خوب میشه دیگه، مردم برن ببینن
و کتابا همه رو این هست،
درسته دیگه با این تمه؟
بله.
خب میتونید برید ببینید و جالبه. تربیت مربی احکام هم دارید؟
بله اصل کارمون همینه.
چه خوب. مردم عادی استاد، کسی که حالا آشنایی داره میتونه بیاد؟
نه متاسفانه ما امکانات اونجوری نداریم، بسیار بسیار در مضیقه هستیم. ما سالانه یک دوره میذاریم، یعنی دورمون یک ساله، دوره یک سالمون برای طلابه، تازه طلابمون هم باید یه مقداری سطح متوسط باشن. بله یعنی از سالهای هشتم نهم ما میگیریم، ولی اگر امکانات اونجوری میداشتیم خیلی هم پیشنهاد خوبی بود که ما اصلا کلان مردم یه دوره براشون بذاریم اصلا.
آره مثلا ما کسبه ما
بله
چقدر خوبه؟
بسیار خوبه.
اصلا یه کاری من چند سال پیش بود یه جایی بودیم، همین پیشنهاد رو دادم به یه آقای، حالا پیگیری کردن اینا، گفتم آقا اصلا مجوز کسب رو منوط به این بکنید که این دوره هم گذاشته بشه.
البته برای کسبه الان خیلی این دوره ها گذاشته شده، فقه بازار
چقدر خوبه.
بله فقه بازار.
من یه مستندی استاد ویتور، مستند رادیویی ساختم و با یه کارشناسی میرفتیم در بازار و از مردم سوال میکردیم. الان هر گاهی رادیو اون رو پخش میکنه، رادیو معارف، و ولی متاسفانه خیلی ها آگاه نبودن اصلا از احکام. یعنی حد درست دوره ها هست ولی نیازه که هی تکرار بشه. خب یه مقدار حاشیه رفتیم ولی نکات خوبی رو یاد گرفتیم. یک سوال داشتم از استاد وحید پور عزیز و جناب آقای سوری. اگه یک ناخن پا لاک داشته باشه میشه مس پا رو روی چهار انگشت دیگه کشید بیننده ای بدون اس؟
بله از سر یکی از انگشتان پا میشه مس کشید، فرق نمیکنه هر کدوم که باشه. منتها اگه انگشت کوچیکه باشه مثلا باید اوریبی بکشه تا مفصل.
بله
ولی اگه انگشت شست باشه خب راحت تره، صاف میکشه تا مفصل، ولی لزومی نداره حتما انگشت شست باشه. ممکنه این خانومه لاک گذاشته انگشت، مثلا میگم مثلا انگشت شستشو، سه تا انگشت داشت، یکیش که اگر لاک نداشته باشه برای مسح پا هم کافیه.
آها بعد گفتن سلام خدمت شما دوستان عزیز شبکه ولایت، آیا سیگار کشیدن به لحاظ شرعی حرام است؟
ببینید حضرت آیت الله مکارم و حضرت آیت الله سبحانی بر اساس گواهی متخصصین، و اینو دارم کاملا توضیح میدم که بیننده عزیز بداند چرا یک مرجع تقلید این کار رو کرده، بر اساس گواهی متخصصین فتواشون بر این است که سیگار کشیدن حرامه. فتوا دارن، فتوای صریح، احتیاط هم نیست، فتوا. چرا؟ به خاطر اینکه میگن متخصصین ما، پزشکان ما، اونایی که وارد در این کار هستن، با تحقیقی که کردن به این نتیجه رسیدن و اینو به ما منتقل کردن، به این نتیجه رسیدن که سیگار ضرر جانی دارد. بله یعنی خودکشی تدریجی است. حالا یه وقتی یه کسی خودشو میره حلق‌آویز میکنه تمومش میره، یه کسی هم با سیگار و دخانیات خودکشی تدریجی میکنه، این خودکشی تدریجی است. بنابراین اسلام فرموده که حق نداری ضرر جانی به خودت بزنی، نمیتونی خودتو بکشی که، نمیتونی سم بخوری، زهر بخوری که. اینه بر این اساس چون این دو بزرگوار عرض کردم میفرمایند که ما به این اطمینان رسیدیم، به این اطمینان رسیدیم، لذا فتوا هم دادن. ولی آقایون دیگه نه، میگن به این اطمینان ما نرسیدیم که حتما واقعا سیگار خطر جانی داشته باشه. نه به این اطمینان نرسیدن، اونم فتوا هم نداده.
بله دیگه یه عادتی، حالا روشی که من دارم استاد وحیدپور هم میدونن دیگه، اینی که حالا سعی میکنیم یه مقدار این قیوداتی که بی خودی گاهی وقتا برامون درست کردیم تو برنامه نداشته باشیم. شما هم همینطور هستید. ممکن الان بیننده ای استاد به ما بگه که خب ما الان حتی تصاویری داریم که فقها علما خودشون سیگار میکشیدن.
بله.
چطور میشه که خودشون بگن حرامه؟
خب ببین این گواهی متخصصین، این ارتباطی با این نداره که اون آقا کی هست اون آقا کی هست. اینه حالا واقعا از
داستان پزشکیه که خودش
بله بله.
سیگار میکشه.
بله اون پزشکی خودش سیگار میکشه حتما میگه که این ضرر جانی نداره، حتما اینجوری معتقده. ولی خب اگر عده زیادی از پزشکان اومدن واقعا به شما یا آی سوری چی گفتن؟ گفتن واقعا اینجوری است، شما به اطمینان رسیدید، واقعا شرعن میتونید این کار بکنید؟ واقعا شرعن میتونید این کار بکنید؟ نه دیگه، میگه من به اطمینان رسیدم. اطمینان یعنی 100%، 100% عرض کردم. افراد مختلفن.
و استاد وی اون نکته اینه که ممکن الان دوستی بگه که آقا من پرسیدم، جستجو کردم، اگه روزی یکی دوتا بکشم به هیچ ضرری نداره. که
اگه مطمئنه واقعا به این که این ضرر تدریجی جانی نداره، البته در هر صورت ضرر که داره.
ضرر
احسنتم، ضرر دو جوریه، وقت ضرر جزئیه، ضرر جزئی میگم حرام نیست. ضرر چون ضرر جزئی اگر بخواد حرام باشه ما الان خیلی چیزا نباید بخوریم. که فست فود اصلا نباید بخوریم.
آره.
فست فودا همش ضرر داره. متو ضررش اونجوری نیست که بکشه. ضررش جزئیه. نوشابه ضرر داره.
بله.
ولی ضررش جزئیه.
خوراکی.
بسیار. اگر واقعا اطمینان داره به این که حالا سیگارم ضررش جزئیه. واقعا اطمینان داره. خب بله. خدا مؤاخذهش نمیکنه. سیگارم میشه مثل نوشابه، سیگارم میشه مثل فست فود. ولی واقعا اگر مطمئن است به این که ضرر کلی داره، ضرر مهم داره که عقلا سمتش نمیرن و تدریجا سرطان میاره، مثلا سرطان ریه میاره، این اطمینان داشته باشه نباید.
خیلی خب، یه دقیقه فرصت داریم بچه ها. یه دو سه دقیقه فرصت بدید. یک چند تا سوال مونده. گفتن که آیا طلای سفید با طلای زرد به لحاظ شرعی تفاوت دارد؟ حسین از تهران.
هیچ فرقی نداره. طلا طلا رنگش فرق میکنه. طلا سفید اون طلا زرده، اون طلا سرخه مثلا. ولی بعضی چیزاست که اصلا طلا نیست، مثل پلاتین. پلاتین هیچ اشکال نداره برای مرد. پلاتین اصلا طلا نیست.
شما
چی الان حلقتون چیه؟
بله این پلاتین.
پلاتینه. پلاتین.
اینو بچه‌ها یه نشون بدن.
پلاتینه.
این پلاتینه.
پلاتین.
و
شبیه طلای سفیده.
شبیه طلای سفید که بعد اشتباه هم میگیرن.
بله بله بله. پلاتین طلا نیست.
بله. خیلی خوب. چی؟ بچه‌ها میگن ساعتت چیه؟ به جان خودم این همینجوری رنگش زرده، هیچی نیست. یه فلز خیلی هم ارزون قیمته. خب سوال بعدی، گفتن که سلام، دوست من خانهش را فروخته که در محله دیگری خانه بخرد، یک هفته بعد سال خمسی آن است، اگر خمس خانه را بپردازه دیگر نمیتواند خانه بخرد، بی خانمان میشود. رضا ایروانی از آذربایجان.
خمس نداری؟ چون خونه ای بوده که توش میشسته، اصطلاحا میگیم معونه یعنی مصرف. خونه رو فروخته و اگر خونه رو فروخته یک سال بمونه، یه وقت اینجوری است، یک سال میمونه، اون به اصطلاح میگن که ارتفاع قیمت، یعنی اون زیادی قیمتی که به دست آورده اون بمونه سال بخوره، یه حرفی. ولی یه ما دیگه، دو ما دیگه سالش نمیخوره، یه ما دیگه دوباره خونه میخره، این خمس نداره.
آها بسیار خوب. ولی استاد اون پول اولیه‌ای که ما جمع میکنیم
و خونه میخره،
میخوایم خونه بخریم، بعد سه روز بعد سال خمسیمون میرسه، اون پول اولیه چطور؟
اون پول اولیه که جمع میکنه برای خرید خانه و نمیتونه یک دفعه پول خانه رو از جایی به دست بیاره، ناچار خورده خورده جمع بکنه، اون رو اکثر آقایون مراجع میگن خمس نداره. اکثر آقایون مراجع میگن خمس نداره.
بله ما فکر کنم یک بارم صوت آقای مکارم رو در رادیو اتفاقا پخش کردیم، نظر خودشون رو، بیننده همین شنونده اونجا همین سوال رو پرسیده بودن. خیلی خوب، خیلی ممنونم استاد، دستتون درد نکنه. یه سوال رو که مونده فقط بپرسم، آیا طهارت به سبک غربی ها که خود را با دستمال تمیز میکنن کافی است؟ کریمی از نیشابور.
برای مدفوع بله، ولی برای ادرار خیر. ادرار یعنی بول.
بله.
به غیر از آب چیزی اون رو پاک نمی کند، ولی مدفوع رو چرا، با دستمال، با هر چیزی که تمیزش بکنه، کاملا اجزای نجاست رو بگیره، تمیز. بله. تمیز بشه پاک.
اون تعداد مهمه؟ مثلا میگیم سه دفعه و اینها، یا
حالا بعضی گفتن سه دفعه، بعضی هم گفتن که همین که کاملا تمیز بشه که اجزایی از نجاست نباشه کافیه.
بله خیلی خوب، سپاسگزار استاد وحیدپور، خیلی ممنونم. اگه امری فرمایش
دارید. ممنونم، متشکرم از شما و بینندگان عزیز و نازنینمون و از عزیزان شبکه که همکاری میکنن تا این برنامه روی آنتن.
سپاسگزار، خیلی ممنونم. خب دوستای خوب من، این برنامه هم تمام شد. خیلی مخلصیم، انشالله که تونسته باشیم مطالب خوبی تقدیمتون کرده باشیم. با همراهی شما یک بار دیگه بگم، اگه دوست دارید سری کتاب‌های مصور و کتاب‌های دیگری رو درباره احکام دانلود بکنید، به سایت ستاد ترویج احکام همین رو سرچ بکنید میاد، سر بزنید اونجا میتونید برید دانلود بکنید. بله آقای موسوی کارش درسته. این سایت ستاد ترویج احکام استاد وحیدپور عزیز زیر نظر حضرت عالیه و اونجا هستید شما.
من خدمت میکنم.
بزرگوارید، لطف دارید. دوستان عزیز، مردم میتونید برید اینجا و سر بزنید به این سایت، مطالبه کنید، دانلود بکنید. عمری باشه انشالله روزهای زوج زمزم احکام هست. حالا یه هفته من توفیق دارم در خدمتتونم، یه هفته رضا حبیبی عزیزم. انشالله تا دو هفته دیگه که بیام در خدمتتون باشم التماس دعا دارم، به ویژه در این ایامی که نام مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها در ایام فاطمیه زیاد برده میشه. ما رو خیلی دعا کنین توی مجالس خودتون برای شفای بیمارا، تعجیل در فرج امام زمانمون. حتما برای هم دیگه جوانامون دعا کنین. یا علی مدد، خداحافظ.